بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. مباحثی که در ذیل این کریمه مطرح است فراوان است که بعضی از اونها گذشت و بعضی از اونها هم به مناسبت آیات دیگری که درباره خلقت انسان نازل شده است، نظیر آیات 7 و 8 و 9 سوره سجده در جلد 16 المیزان هم مطرح است. یکی از اون مباحث این است که آیا این نسل فعلی بشر به دو نفر خاص می شود، یعنی آدم و حوا علیهم السلام، که همه انسان ها برادر و خواهرند در حقیقت، یا به چهار زوج خاص می شود برای اینکه نژادهای چهارگانه در جهان رسمی هست: سفید پوست ها، سیاه پوست ها، زرد پوست ها و سرخ پوست ها. هر کدام از این نژادهای چهارگانه به یک پدر و مادر مشخص منتهی می شود. این دو احتمال. یا نه، عدد مشخصی برای آبا و امهات نیست. خداوند مردهای فراوان و زنهای فراوانی را آفرید که این مردهای فراوان و زنهای فراوان منشأ پیدایش رجال و نساء فراوان شده، که اون چه در جوامع بشری امروز موجود است به انسانهای زیادی منتهی می شود، نه به چهار نفر و نه به یک نفر. اینها آراء گوناگونی است در مبحث اول. مبحث دوم این است که به هر تقدیر حالا منظور آدم، آدم شخصی باشد یا آدم نوعی، نسل موجود به یک نفر ختم می شود به نام آدم، یا به چهار نفر ختم می شود یا به چندین نفر ختم می شود، بالاخره اون انسان اولی از چی خلق شد؟ آیا از خاک خلق شد یا حیوانی متحول شده است در اثر تکامل به صورت انسان در آمد، یعنی بوزینه مبدع پیدایشی یک انسان شد، یا نه اون انسان اولی او هم یک پدری داشت و مادری داشت، اونها انسانهای غیر مسلح به عقل و غیر مجهز به اندیشه بودند و انسانهای غیر مسئول بودند و فرزندشون آدم که یک موجود مسلح به عقل و اندیشه است انسان مسئول است، و این بشر فعلی به آدم علیه السلام منتهی می شوند که آدم هم پدری داشت و مادری داشت، فرزندی پدر و مادری بود، منتها اون پدر و مادر مانند سایر افراد چون مسلح به عقل کامل نبودن مسئول نبودن. پس سر رعیه در مبحث دوم هست. ممکن است آرا و انظار دیگری هم در مبحث دوم راه پیدا کنه. مبحث سوم این است که اگر ما پذیرفتیم انسان از یک حیوانی به نام بوزینه و مانند آن نبود و پذیرفتیم که آدم اولی و انسان اولی از پدر و مادری خلق نشد بلکه از خاک خلق شد، آیا خداوند یک مجسمی از خاک به صورت انسان آفرید بعد در روح دمید که این خاک مستقیما شده انسان، یا نه همونطوری که اجزای مادی در رحم زن با طی همه مراحل تکامل مراحلی را یکی پس از دیگری طی می‌کند تا به مرحله انسانیت می‌رسد، منتها در مدت 9 ماه همین مراحل به تدریج طی شده است منتها در خارج رحم. این چنین نبود که یک مجسمی ساخته شده باشد و به او روح داده شده باشد که خاک بشه انسان مستقیما، بلکه خاک مراتب کمال را یکی پس از دیگری طی کرد منتها در خارج رحم. همونطوری که در داخل رحم یک قطره آب مراحل کمال را به تدریج طی می‌کند و می‌شود انسان، در خارج رحم هم یک مقدار آب و گل مراتب را یکی پس از دیگری طی کرد و شده آدم. آرای دیگری هم باز ممکن است در این مبحث سوم ارائه بشود. در انسان شناسی مباحث زیادی است و آراء گوناگونی، اما خطوط کلیش که این آیه میتواند عهده‌دار تثبیت اونها باشد همین سه مبحث است که در مبحث اول سه نظر، در مبحث دوم هم سه نظر، در مبحث سوم هم دو یا احیانا انظار دیگری ممکنه طرح بشود. اما قبل از اینکه وارد این مباحث سگانه و جرح و تعدیل این آراء وارد بشویم و به این آراء بپردازیم، باید دو تا نکته به خوبی روشن بشود که هیچ کدام از این آراء با توحید مخالف نیست. یعنی بر فرض ثابت بشود که نسل فعلی بشر به چهار پدر و مادر یا به چندین پدر و مادر منتهی میشوند، نه یک پدر و مادر. بالاخره اینها مخلوقند، خالقی دارند. همون برهانی که میگوید مخلوق بدون خالق نیست، یک ممکن بدون واجب نیست، یک حادث بدون قدیم نیست، همون برهان میگوید انسانها خواه به یک پدر و مادر، خواه به چهار پدر و مادر، خواه به چندین پدر و مادر ختم میشوند، محتاج به مبدا فاعلیه. پس آراء سگانی که در مبحث اول طرح میشود هیچ کدام با براهین توحید مخالف نیست. در مبحث دوم هم آراء سگانه مطرح است، خواه انسان ها فرزند آدم باشند که آدم از خاک باشد، یا آدم از بوسینه متولد شده باشد به متحول، یا آدم فرزند پدر و مادری باشد که اون پدر و مادر جز انسان های غیر مسئول بودند و کم کم از اونها یک فرد بالغ و عاقلی به دنیا آمد به نام آدم. هیچ کدام از این آراء سگانه با توحید مخالف نیست، چون بالاخره به هر وضعی که باشد موجودین، ممکن واجب میخواهن، حادثن پدید آورنده میخواهن، مخلوقن خالق میخواهن. این چنین نیست که اگر فرضیه باسل داروین ثابت بشود جایی از اصول دین آسیب برساند. خود او هم موحد بود، این هم نه، چون اون غیر مسئول است و چون غیر مسئول است به عقل کامل مجهز نیست، مکلف نیست، و اولین کسی که مکلف است همین آدم است که پیامبر است. خب که این که در مبحث سوم هر یک از این دو نظر و مانندان را پذیرفتیم، باز با توحید مخالف نیست. اگر چون که گفتیم دفعتا خاک به این صورت در آمد، باز می شود یک کاری که مبدع فاعلی احتیاج دارد، می شود خرق عادت که مبدع فاعلی می خواهد، فعلیست فاعل طلب می کند، ممکنیست واجب را استدعا دارد و همه براهین توحید در او هست. و اگر هم پذیرفتیم که با طی مراحل کمالی، همون طوری که یک قطره آب در فضای رحم مراتب را طی می‌کند و انسان می‌شود، یک مقدار خاک در خارج رحم مراحل را طی کرد و به انسانیت رسید، باز هم محرک می‌خواهد و مصور می‌خواهد و همه ادله‌ای که ثابت می‌کند چیزی را که موجود ندارد و گرفت مبدع بخشنده لازم دارد درش هست. در هیچ کدام از مبدع هیچ نظری از این انظار و آرا یاد شده مخالفت با توحید مطرح نیست. اما آیا مخالف ظاهر قرآن هست یا نه؟ بازم مخالف با ظاهر قرآن نیست در هیچ کدام از این، یعنی مخالف با قرآن نیست. چرا؟ اولا این آرا یاد شده هیچ کدام نظیر مسائل ریاضی نیستن که به صورت قطع و جزم باشن، یه فرضیه است. و فرق بین فرضیه که زیربنای خیلی از مسائل تجربی است با قضیه بدیهیه که جزء علوم متعارف است در بحث قبل گذشت، با قضیه بدیهیه نمیشه مخالفت کرد، ولی با فرضیه مخالفت سهل است، چون فرضیه به جایی بند نیست، برای حل مشکل هست، کاربرد عملی دارد، اما خودش مشکوک است. مثلا میگوین بنابر این فرض که نفت از فرون مایه و ماده متکون بشود، در فرون کشور این مقدار نفت موجود است بنابر این فرض. حالا آیا نفت از غیر این ماده هم متکون میشود یا نه؟ این رو که اثبات نکردن، حصر رو که اثبات نکردن، برهان عقلی بر حصر هم اقامه نشده است. فرضیه کار قضیه بدیهیه را انجام نمیدهد، بنابراین پیامی ندارد که ما بگوییم برابر با این مطلب اونگاه این سخن با قرآن مخالف است یا قرآن با مخالف است. این از یک سمت. در سوی دیگر قرآن در این زمینه به صورت نص سخنی ندارد، به صورت صریح روشن، نظیر آیات توحیدی، نظیر آیاتی که مربوط به معاد است، به صورت روشن قرآن مشخص کرد طوریست که انسان درباره مبدأ یا درباره معاد یا درباره عصمت انبیا یا درباره عصمت ملائکه آیات فراوانی را میبیند که به صورت روشن مطمئن خواهد شد. درباره کیفیت پیدایش انسان‌های اولی قرآن یه همچه بیان قاطع نص روشنی ارائه نکرده است. ظواهری هست البته، مادامی که این پیشرفت‌های علوم در مرز فرضیه به سر می‌برند، این ظواهر مأخوذ است، هر کسی به این ظاهر مطمئن می‌شود، در حد اطمینانی که به ظاهر می‌بندد. و اگر یک وقتی مسئله از فرضیه گذشت در حد قانون ریاضی و قطعی شد و عقل با براهین عقلی ثابت کرده است که الا ولا بود انسان اولی از این راه پیدا می شود نه از راه های دیگر، این موردم نظیر خیلی از موارد دیگر که خواه به تعبدیات برگردد، خواه به عقاید برگردد، خواه به اخلاق برگردد، خواه به فقه برگردد، خواه به حقوق برگردد، خواه به مسائل اقتصادی و اجتماعی برگردد، این مسئله طبیعی انسان شناسی اگر بشر به یک مرحله قطعی ریاضی رسید و این می شود دلیل لبی، دلیل لبی هم حجت شرعی است، ان لله علی الناس حجتین، حجت باطن همون عقل است، حجت ظاهر ادله شرعی است که انبیا فرمودند. این دلیل قطعی عقلی مخصص می شود، مقید می شود، شارح می شود، قرینه می شود، مثل همه ابوابی که در فقه همه آیون دارد. اگر در یک مسئله فقهی یا حقوقی یا اجتماعی یا اخلاقی یا اعتقادی برهان عقلی بر یک مسئله قائم شد، ظاهر دینی طرز دیگری افاده کرد، این دلیل عقلی می شود لبی مخصص یا مقید یا قرینه یا شارح بمانند، که اصلا کار حوزه های علمی همین است، مخصص یا لبیس یا لفظی، مقید یا لبیس یا لفظی، قرینه یا لبیس یا لفظی، شارح یا لبیس یا لفظی، یک چیز رائج در حوزه هاست. پس قانون نبود، فرضیه بود. قانون نبود، اون یک مطلب قطعی ریاضی نبود، اون هم خیلی از حرفها را اقدمین به صورت مدار داشتن، بعد متأخرین به صورت اجرام در آوردن. علی حال وقتی انسان میتواند بگوید فرون مطلب مخالف ظاهر قرآن است که قضیه برای او قطعی شده باشد، و این هم فی غایت الندره است. اگر یه وقتی برهان قطعی عقلی اقامه شد، خود این عقل آفریده خداست و حجت صاحب شریعت است. بعضی از چیزهاست که ما دلیل لفظی بر حرمت او نداریم، اما عقل بر حرمت او فتوا میدهد، و اگر کسی این کار را انجام داد معصیت کرد، چون خود عقل حجت شرعی است، در مقابل شرع که نیست. ذات اقدس اله یک چراغ در بیرون فرارو انسان نصب کرد، یک چراغ در درو. این ان لله علی الناس حجتین گفته صاحب شریعت است. پس هرگز نمیتوان گفت که عقل اینچنی میگوید شرع اونچنون میگوید. خود عقل اگر برهان قطعی رسید و اشتباه نکرد شارع است، یعنی حجت شرعی است، شارع حقیقی که ذات اقدس اله است. همون مقداری که ظاهر روایت حجت است، عقلم حجت است. و اگر عقل و نقل تعارض کردن، راهی را بزرگان در کتاب کلام بیان کردن، بعد به اصولم راه پیدا کرده. محقق طوسی تو متن تجدید ذکر کرده، علامه رضوان الله در شرح تجدید ذکر کرده، گوشه از اون سخنان بلند را مرحوم شیخ انصاری تو رسائل ذکر کرده که اگر ظاهر یک روایتی با برهان عقلی مخالف بود، فرمایش مرحوم شیخ این است که ما این رو طرحش میکنیم، طرد میکنیم. مرحوم علامه در شرح تجدید و اصل اجمالی رو محقق در متن تجدید اینا مشخص کردن که اند تعارض دلیل نقلی و عقلی، عقلی مقدم است، و اینکه عقلی طراح اولی به پایه‌گذار اعتبار نقل است. به استناد دلیل عقلی ما میگوییم پیغمبری میخواهیم، وحیی میخواهیم، حجیت دارد سخن او و امثال ذلک. دیگر ممکن نیست یه روایتی بیاید و به عقل بگوید تو هر چه میگویی محکوم و معذولی، من متبعم. قاعده کلیست دیگر در همه جا که اگر برهان عقلی قطعی باشد، نه اینکه در حد مظنه باشد یا فرضیه باشد، برهان عقلی قطعی شد با ظاهر دلیل نقلی معارض شد، خب عقلی مقدم است دیگر. همونطوری که خود دلیلای نقلی نص و ظاهر اگر شد، نص مقدم است، یا ظاهر و اظهر شد، اظهر مقدم است. البته اون جزئیاتی که عقل دخالت ندارد اصلا حکم ندارد، تا ما بگویم حکم او زن نیست یا عقلی است، اونجا که حکم ندارد، اونجا که حکم ندارد معارضم نیست، اونجا فقط صاحب شرع حکم دارد. نه عقل درک نمی کند، نه خلافش درک می کند، در اونجا عقل ساکت است، می گوید تسلیم می شویم. عقل در درک کلی حجت است، جزئیات را اصلا درک نمی کند. بعضی از صحابه حضور معصومی علیه السلام که مشرف می شدن، گاهی در محضر امام ششم سلام الله علیه می گفتن به این که ما اونقدر به فرمان شما متعبدیم که اگر شما یک میوه ای را در حضور ما دو نیم بکنید، بگوید این نیم حلال است اون نیم حرام، ما می پذیریم. عقل همه این رو می پذیرد، چون در جزئیات عقل درکی ندارد. و اما آیا اصل بر تکامل است یا تفره؟ عنصرها از چرا پیش می آیند، موجود می شوند، حیوانها در جهان چطور؟ اینجور مسائل کلی است، عقل می فهمد. از این عقل منظور عقلی نیست که در فلسفه به کار می رود، عقلی که در علوم تجربی به کار می رود هم مطرح است. اونتا در مسائل جزئی که فلان شیء معین کی رو پیدا شده است، او عقل نمی فهمد. چطور شد این درخت پژمرده دفعتا سبز شده است؟ این عقل نمی فهمد. میگن این به دعای مستجاب الدعوی یا به اعجاز یک صاحب معجزه حل شده است. اصل امکانش را عقل می فهمد، اما کیفیتش درک نمی کند، لذا تابع است. خب بنابراین در سه محور بحث طرح می شود و در هر مبحثی هم چند رأی است و هیچ کدام از این آراء در این مباحث سگانه نه با توحید مخالفن نه با قرآن مخالفن، زیرا خیلی از اینها به صورت قضایای ظنی است و فرضیه است، هیچ کدام جزم نیست. برابر این نمی شود گفت که پیشرفت علم مطلبی را ثابت کرده است که برخلاف قرآن در آمده، این طور نیست. اگر هم که وقتی نظیر مسائل ریاضی به صورت جزم در بیاید، خود این عقل حجت شرع است و این حجت شرعی شارح یک حجت شرعی دیگر است، مخصص می شود، مقید می شود و مانند. حالا وارد بحث بشویم. خب اینها روشن کردن فضای بحث که در سه محور بحث است. اولا در هر محوری هم سه یا بیشتر رأی ارائه می شود. ثانیا هیچ کدام از این آرایی که در این سه محور بحث می شود با توحید مخالف نیست. ثالثا هیچ کدام هم با قرآن مباین نیست. رابعا اینا فضای بحث. حالا وارد اون مبحث اول بشه. مبحث اول این است که آیا این سنهایی که در روی زمین موجودن به یک پدر و مادر ختم می شوند یا به چهار پدر و مادر ختم می شوند یا به چندین؟ اونها که می گفتن انسان‌ها به چهار پدر و مادر ختم می شوند، دو تا شاهد اقامه کردند، یکی اختلاف نژادهای چهارگانه رنگین پوستان و یکی هم فاصله عمیق اقیانوس هایی که شرق و غرب را از هم جدا کرده است. معلوم شد اونها از نسل پدر و مادر دیگری بودند و کسانی که در شرق زندگی میکنند از نسل پدر و مادر دیگری هستند. اینا هرگز فرزندان یک پدر و مادر نبودند، چون اون روز نه وسایل هوایی بود نه وسایل دریایی. و چگونه افرادی که در یک سرزمین زندگی می کردن فرزندان یک پدر و مادرم، اینها این اقیانوس عظیم را طی کردند و اون طرف رفتند. یکی از شواهدشون این بود که این بحث مبسوطاً گذشت، روشن شد که هیچ کدام از اینها دلالت ندارد بر اینکه انسان‌ها از نسل چهار پدر و مادر. سخنی که در این مبحث اول مطرح است این است که منظور از این آدم آیا آدم شخصی است یا آدم نوعی؟ یعنی انسان‌ها دارای پدر و مادر فراوانند یا دارای یک پدر و مادرند؟ سخن از چهار تا نیست، سخن از این که پدر و مادر فراوانی بودند یا نه یک پدر و مادرند، که منظور از آدم آدم شخصی است یا نوعی. آیاتی که در این زمینه وارد شد گاهی عنوان انسان دارد، گاهی عنوان بشر دارد، گاهی عنوان خلیفه دارد به مانند آن، گاهی هم عنوان آدم. استدلال به آیاتی که عنوان انسان دارد یا عنوان بشر دارد خیلی آسان نیست، برای اینکه با هر دو مذهب می سازد، با هر دو رأی می سازد. مثلا اگر بفرماید شما از انسانید، ما اول انسان را از خاک خلق کردیم، انسان را از تین خلق کردیم، نسلش را از نطفه آفریدیم، این می تواند انسان نوعی باشد، یعنی همه افراد انسانن و اون انسانهای اولی از تین و ترابن، یک شخص معینی نیست. بدء خلق الانسان من تین ثم جعل نسله من ماء مهین و مانند، این می تواند منظور از انسان انسان نوعی باشد نه شخص معین. اگر کسی خواست به این آیه استدلال کند که خداوند انسان را از گل آفرید و نسلش را از تین، که سید الاستاد رضوان الله به این آیه سوره سجده هم استدلال کرده است، به این آیه به تنهایی یا آیاتی از این قبیل استدلال کردن دشوار است، چون می سازد به این که منظور از انسان نوع باشد. ولی آیه محل بحث یعنی آیه اول سوره مبارکه نساء و آیات دیگر به خوبی روشن می کند که همه این افراد از یک پدر و مادرند. چون فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها. اگر منظور از این نفس واحده همون حقیقت انسانیت باشد، یعنی حقیقت انسانی شما یکی است، دیگر زوج او را از او آفرید ندارد، که چون زوج او انسان است مانند سایر ازواج مشمول همین حقیقت انسانی است. معلوم می شود این آیه دو مطلب را تفهیم می کند، یکی این که همه شما یک حقیقت داری، حقایق گوناگون نداری، پس بنابراین دلیلی بر تفاخر وجود ندارد. دوم این که همه شما یک پدر و مادر دارید، که این دو مطلب کاملا جدای از هم بحث شد. اولی برای این است که گوهر ذات همه شما یکی است، پس دلیل ندارد که کسی بر دیگری فخر کند. دومی برای این است که پدر و مادر همه شما یکی است، نه تنها حق تفاخر ندارید بلکه به تعاون موظفید، نه تنها حق طرد ندارید بلکه به جذب و انعطاف موظفید، چون همه شما فرزندان یک پدر و مادری. خب این دو نکته را قرآن کریم به افصح بیان اینچنین افاده فرمود که همه شما را من نفس واحده آفرید، یعنی من اصل واحد و سنخ واحد و حقیقت واحد، که منظور هم بیان وحدت حقیقت است و هم مراد و تطبیق این نفس واحده بر آدم علیه السلام است، به دلیل اینکه فرمود و خلق منها زوجها. از اینکه فرمود همسر او هم از این حقیقت است، معلوم شود که از این نفس واحده یعنی حقیقت واحده آدم اراده کرده است. اگر این و خلق منها زوجها نبود، این نفس واحده یعنی اصل واحد یعنی گوهر واحد دیگه تطبیق بر آدم نمی شود. اما از اینکه فرمود و خلق منها زوجها، دو تا نکته استفاده می شود. اینکه حقیقت همه انسان ها یکیست، یکی که منظور از این نفس واحدم آدم علیه السلام است. بعد هم فرمود به بست منهما رجالن کثیرن به نساء، پس مردها و زنهای فراوانی که بعدها به بار آمدن به همه این پدر و مادر یعنی آدم و حوا علیه السلام ختم می شود. این یک شاهد خوب. اون مبحث دوم و سوم است. فعلا بحث در این است که آیا انسان ها به یک پدر و مادر ختم می شوند یا به چندین پدر و مادر. مسئله دیگران است که در سوره مبارکه بقره که فرمود اینی خالقون بشرن بنتین اینی جائرون فر عرض خلیفه، فرشتگاه عرض کردن اتج علو فیا من یفسی فیا بیست بکدیما به نهن نوسد بهو به همده که به نوغد سوله. این طرح آفرینش اصل بشر را بازگو میکنه. در اونجا سخن از آدم است. منظور از این آدم نمیتواند آدم نوعی باشد، یه شخص معین است، به دلیل اینکه فرمود و علم آدم الاسما، بعد فرمود یا آدم و انبئهم به اسماء هؤلاء، بعد فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، بعد فرمود به اینکه و عصا آدم و رب. همه اینها نشون میدهد که یک شخص معین است. سخن از وحدت نوعی نیست، آدم نوعی نیست، آدم شخصی است، یک موجود مشخصی به نام آدم علیه السلام است که منظور آدم این. بعد هم ضراری برای آدم ذکر کرد، فرزندان برای آدم ذکر کرد. آدم نمیتواند آدم نوعی باشد، آدم حتما آدم شخصی است. گروهی استدلال کردن که انسان‌ها از بشرهای فعلی از پدر و مادرهای متعددی خلق شدند، نه از یک پدر و مادر. انسان‌هایی هم بودن و آدم یکی از اونها بود. یکی از اون ادله آیه است که در سوره مبارکه آل عمران هست و اون این است که ان الله اصطفى آدم، آیه 33 سوره آل عمران، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمين. اصطفى یعنی برگزیدن، فرع بر آن است که یه افرادی باشند، یکی از اونها را انسان برگزیند. در باره نوح، در باره ابراهیم، در باره زراری اونها این چین است که اینها از مردم عصرشون ممتاز و مصطفی بودن. ولی در باره آدم استفا چگونه صادق است؟ آدم مصطفی از کدوم گروه است؟ اگر در عصر آدم انسانهایی نمی بودن، آدم از بین کی انتخاب می شود؟ پس به این دلیل معلوم می شود که آدم وقتی به دنیا آمده، وقتی زندگی می کرد که انسان‌های فراوانی هم بودند، در بین اونها آدم انتخاب شد. پاسخش این است که اگر نبود علل عالمین بود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، شاید این توهم به جا بود. اما وقتی فرمود علل عالمین یعنی ذات اقدس اله، بشر را از صدر تا ذیل میبیند، هنو اونایی هم که معدومند اونا را میبیند. میفرماید در بین سلسله بشریت خدا چند نفری را انتخاب کرد، در بین اونایی هم که هنوز نیامدند علل عالمین، هنوز معدومند. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران و آل ابراهیم علی العالمین ذریه بعضها من بعض. خب خداوند فرمود در بین جوامع بشری، چه اونایی که هستن چه اونایی که هنوز نیامدن، در باره نوح صادق است که نسبت به آیندگان او مصطفی است، در باره ابراهیم صادق است، در باره انبیاء ابراهیم علیه السلام صادق است، در باره آدم هم صادق است که او نسبت به آیندگان مصطفی است. این یک. ثانیاً اگر ما اصرار داشته باشیم که افرادی هم معاصر او باشن، بالاخره اعضای خانواده او که بودن، همسرش بود، بچه‌های او بودن، این چند نفری بالاخره موجود بودن، خداوند از بین این چند نفر آدم را انتخاب کرده است. پس این نشانه اون نیست که انسان‌های فراوانی بودن و آدم از بین اینها انتخاب شده است. چه این که اگر این مطلب در مبحث اول ثابت بشود، جواب اون مطلبی که در مبحث دوم هست که انسان‌های غیر مسئول قبل از آدم بودن، جواب اون هم داده میشه. دلیل دیگری که صاحبان این نظریه استدلال کردن در سوره اعراف است. حضرت حوا که اول نبود، برای اینکه آیه انی خالق بشر من استفا، اگر فرمود علل عالمین معلوم شد استفا نسبت به آیندگان هم صحیح هست. جواب دوم درست، چون استفا که این لم یخلق مستفن که این آیه ندارد که اذا خلقه خلق مستفن که اگر خلق شد به پیامبر بود در بین این اعضای خانواده اومد استفا صادق است. هنوز که اعضا نبودم که او استفا نداشت، ما به چه دلیل؟ مگر او خلق مستفن؟ او مسئله نبوت است نه استفا. استفا نظیر اون که به ابراهیم خلیل بعد از مدت‌های زیاد فرمود اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمها اونگاه قال انی جاعلک للناس اماما، که ابراهیم علیه السلام که لم یخلق اماما، که امامتش در مراحل بعد به او افاضه شد. اجتباء این چنین است، استفا این چنین است. استفا به معنای برگزیدن، این که در زادروز آدم علیه السلام نبود که تا کسی بگوید که کسی نبود تا او مصطفی بشه. آیه دیگری که بهش استدلال کردن در سوره مبارکه اعراف است، آیه 11 به بعد. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. ظاهر این آیه این است که بشرهای فراوانی را خدا خلق کرد و به صورت انسانی مصورشون کرد، بعد به فرشتگان فرمود که برای آدم سجده کنید. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، معلوم میشود آدم اولین مخلوق نیست، بشرهای فراوانی بودن، معاصرین فراوانی بودن، که این هم یک گوشش وابسته به مبحث اول است، یک ضلعش هم وابسته به مبحث دوم. پس انسانهای فراوانی بودن و در بین اونها آدم مسجود له شد. لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، پس انسان های زیادی بودن. اونها احیانا در اون بحث اول گذشت، ممکن است که عمرشون منقرض شده باشد، اما این نسل فعلی به اونها میرسد. میشدن، ولی این نسل فعلی که مخاطب قرآن است به آدم و حوا ختم شدن، اونا منقرض شدن. این چیه نیست که این نسل فعلی مخلوطی باشد از اون آدم هایی که قبل از آدم علیه السلام بودن و از افرادی که جز فرزندان آدم هم. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. بعد هم در برابر فرمان خدا که ذات اقدس را به شیطان فبود ما منعک الا تسجد از امرتک، شیطان گفت انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. اینها ضمیر مفرد است تا میرسد به آیه 16 که دارد قالت بما اقویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. معلوم میشود اون طرف بحث تنها آدم علیه السلام نیست، همان گفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. پس قبلش این است که لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، همه ضمیر جمع است. بعدش هم این است که لآتینهم لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم، همش ضمیر جمع است. این وسط ها که شخص آدم هست معلوم شد خصوصیتی برای شخص او نیست. جواب این آن است که جمع هست، اما این جمع به یک واحد خاص می شود، به اون خود آدم علیه السلام است. برای اینکه همین جریان سوره مبارکه اعراف هنوز تمام نشد، از این لقد خلقناکم شروع می شود، بعد لعقودن لهم، بعد ثم لآتین لهم، بعد همچنان این قصه ادامه دارد که یا آدم اسکن انت و زوجو کل جنه، معلوم شد باز فرد است. سخن از اون کسی که درگیر است و شیطان مروی او میخواد سجده کنه و همون او منشأ طرد شیطان شد، شخص معین است. یا آدم است کن انت و زوجو کل جنه. بعد مسئله وسوسه است و بعد مسئله فدالله ما بغروره هست و بعد توبه این هاست و بعد نصیحتی که خدا در آیه 26 همین سوره ما میکند، یا بنی آدم، آدم را مشخص میکند که شخص معین است. بعد میفهمد یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. معلوم شد همه اینها فرزندان آدمه، به اون جمعی هم که شیطان آورده درباره فرزندان آدم است، درباره بنی آدم است. برای اینکه در ذیل همین قصه هنوز قصه به پایان نرسیده، میفرماد یا آدم است کن انت به زوجک الجنه. بعد مسئله وسوسه و اغوای اینها را ذکر میکند، بعد خروج اینها را از جنت ذکر میکند. اونگاه فهمد یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم. معلوم شد اون کمی که در لقد خلقناکم ثم صورناکم آمده، یک اون همی که در لعقدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و امثال ذلک آمده، دو اینا همین بنی آدم هن. چه زمیر جمع مذکر غایب، چه زمیر جمع مذکر خطاب، همه به بنی آدم برمیگردد. مشابه این در سوره مبارکه اسراء هم هست. الحمدلله رب العالمین.